بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه درس اسفار جلد هفتم صفحه 5 استاد جوادی آمدی 6/1/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول در تحصیل مفهوم تکلم بود که تکلم ما هوه. بررسی این تحلیل مفهومی برای آن است که تکلم از نظر معنای جامعی که دارد یا تکلم در اثر توسعی که در او رواست درباره ذات اقدس اله فرض صحیح دارد که خدای سبحان متکلم است. در اونجا مرحوم صدر المتعلهین در آغاز سخن فرمودند تکلم مصدر و صفت نفسیت مؤثره که ظاهرش آن است که تکلم ریشه ذاتی دارد. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه می فرمون بین که خود تکلم یک صفت فعلیست متأخر از اوصاف ذاتی و اگر ما ریشه یابی کردیم و گفتیم ریشه این صفت فعل در ذات است دیگر اختصاصی به تکلم ندارد. همه اوصاف فعلی را می شود ریشیابی کرد و گفت مبدع و ریشه همه این اوصاف فعلی در ذات است، پس اینها صفت ذاتی هست، مثل خالقیت، رازقیت، قابض بودن و باسط بودن و مانند آن که ریشه همه اینها در ذات است. اگر ما گفتیم خالق یعنی کون و ذات به حیث یخلق و این می شود صفت ذات، و اگر گفتیم خالق یعنی آفریننده که از مقام فعل ما این معنا را انتظام میکنیم و به عنوان لا به شرط بر خدای سبحان حمل میکنیم که با خلق فرق داشته باشد، همون فرقی که بین مصدر و اسم فاعل است، به این معنا میشود صفت فعل. تکلم هم به این معنا میشود صفت فعل. بنابراین اگر با این بیان مرحوم صدر المتعلهین بخواهد خصیصه‌ای برای تکلم قائل باشد و او را از سایر اوصاف فعلی جدا بداند، این روانیست. مطلب دیگری که با سیدان استاد رضوان الله علیه به عنوان تعلیق در زیل صفحه سه داشتن این است که تکلم در ما انسان‌های امر اعتباریست که ضرورت‌های اجتماعی ما را وادار کرده به کلام. ریشه این بحث در علم و نفس طبیعیات شفاست. مرحوم ابو علی در طبیعیات شفا بحثی را برای ضرورت لغت و ثقافت و فرهنگ تر کردن که مشابه اون بحث را در الهیات و در کتاب شریف اشارات و تنبیهات برای ضرورت رسالت و نبوت ذکر کردن، منتها از دو دید مختلف. اونچه که در علم و نفس ذکر کردن برای اثبات اینکه یکی از مزایا و خصوصیت انسان این است که الانسان و ناطقون، این است که چون انسان مدنی به طبع است ناچار از زندگی اجتماعی داشته باشد زیرا حوائج را باید در اثر تعاون برطرف کرد، همون برهان معروف، ناچار است که خواستهای خود را اعلام کند و از خواستهای دیگران هم با خبر بشود. اعلام و استعلام بدون دلیل ممکن نیست. گاهی اشاره هست، گاهی علامتهای بیرونی است و سهلترین و آسانترین و پر رونقترین علامت همون لفظ است. لذا لفظ را و لغت را بشر اختراع کرده است برای اعلام و استعلام، هم برای اعلام خواسته های خود هم برای استعلام خواسته های غیر. و البته یک قرارداد اجتماعی است که هر قومی برای خود کلماتی را برای معانی قرار میدن. حقایق خارجی قراردادی نیست، علوم و صور ذهنی قراردادی نیست، دلالت صور ذهنی بر حقایق خارجی قراردادی نیست، اما وجود لفظی و کتبی قراردادی است و به اعتبار معتبر است و اینها را باید از یکدیگر جدا کرد. ما از کلام همین معنا را بیاد داریم که یک سلسله الفاظی برای یک سلسله معانی طبق قرارداد تنظیم می شود و اگر بشر اجتماعی نبود و تنها زندگی می کرد نیازی به لغت و فرهنگ به این معنا نداشت. البته علوم و معارف ارتباطی به این گونه از نیازمندی های انسان نیست. انسان چه اجتماعی باشد چه انفرادی زندگی کند با علوم و معارف همراه است. البته در صورت زندگی اجتماعی از علوم و معارف بالاتری برخوردار است. و این معنای اعتباری وقتی تحلیل می شود به این اصل برمی گردد که چون لفظ طبق قرارداد اون خواسته های درونی را اعلام می کند، از این جهت او را کلمه می گویند. پس اگر چیزی غیبی را نشان بدهد و انسان را از غیب مستحضر کند، کلمه و کلام خواهد بود. و چون فعل خصیصه فاعل را نشان می دهد و آیت فاعلیت فاعل است، لذا می تواند کلام باشد و کلمه باشد. از این جهت جهان تکوین کلمات خدای سبحانند. و این کلمات چون متکلم این کلمات خدای سبحان است، نسبت به خدای سبحان امر محسوب می شوند و نسبت به دیگر موجودات به عنوان اخبارند و نه انشاء. این بیان مبسوطی داشتن که در فرق بین امر اعتباری و امر حقیقی و چگونه ما از امر اعتباری به امر حقیقی راه پیدا کردیم و این امر اعتباری را بر امر حقیقی تطبیق کردیم، یعنی او را هم کلام نامیدیم. البته این کلامی که فعلا بر حقایق تکوین گفته می شود یک کلام اعتباری نخواهد بود، یک کلام حقیقی است. کلام به اون معنای اعتباری بر حقایق خارجی هم نمی شود، ولی اون هدف و اون معنای جامعی که در کلمات اعتباری بود چون در حقایق خارجی هم یافت می شود، از اون جد حقایق خارجی را کلمات الله می نامند. توضیحات دیگری هم بود که در جلسه قبل بررسید. و اما در فصل دوم که تحصیل غرض کلام است، مرحوم صدر متعلهین می فرمان کلام برای اون بود که متکلم نهان خود را اظهار کند و خواسته خود را اعلام بدارد. تکلم برای آن است که انسان درون خود را آشکار کند و هدفی که بر این مترتب است غیر از خود کلام است. هدفی که بر این مترتب است امتثال مخاطب است، استماع مخاطب است و مانند آن. گاهی این هدف بر این کلام مترتب می شود و گاهی مترتب نمی شود، ولی مقصود اولی تکلم همون اعلام ما فی الضمیر است. اگر متکلمی نهان خود را با یک لفظی یا مانند آن اعلام کرد، این تکلم کرد و اون چه که درون او را نشان می دهد کلمه اوست. و اما اهداف و مقصودهای دیگری که باید بعدی مترتب بشود، گاهی مترتب می شود گاهی مترتب نمی شود، اون جداست. استماع مخاطب، امتثال مخاطب و مانند آن، این جداست. پس کلام یک غرض اولی دارد، یک غرض ثانوی. منظور از ثانوی یعنی مالیش به اول، ولو غرض ثالث و رابع و خامس و مانند آن باشد، نظیر ماده ثانیه، نظیر معقول ثانی و مانند آن. غرض اولی کلام آن است که متکلم غیب را اظهار کند. غرض ثانویش آن است که مخاطب استماع کند، بعد امتثال کند و بر امتثال هم یه سلسله اهداف دیگر ممکن است مترتب باشد. اگر غرض اصلی تکلم معلوم شد، اونگاه می فرمان به این که گاهی غرض ثانی عین غرض اول است از لحاظ وجود خارجی، گرچه مفهوما جدایی از همه، گاهی غیر از غرض اول است. و اگر غیر از غرض اول بود، گاهی ملازم با غرض اول است و ممکنان انفکاک نیست، گاهی ملازم با غرض اول نیست و ممکنان انفکاک است. از نظر تقسیم بندی کلام به سه قسم تقسیم می شود با دو تا منفصل حقیقیه. یک منفصل حقیقیه می گوید غرض ثانی در کلام یا عین غرض اول است مصداقا گرچه غیر اوست مفهوما، یا نه غرض ثانی عین غرض اول نیست. یک منفصل. اگر غرض ثانی عین غرض اول نبود یا ملازم با غرض اول است و جایز الانفکاک نخواهد بود، یا نه یعنی ملازم نیست و جایز الانفکاک هست، محصول این دو تا منفصل حقیقیه سه قسم از کلام می شود. قسم اول کلام آن است که غرض ثانی عین غرض اول باشد مصداقا گرچه غیر اوست مفهوما. قسم دوم کلام آن است که غرض ثانی غیر از غرض اول است ولی ملازم با اوست و ممتنع انفکاک. قسم سوم آن است که غرض ثانی غیر از غرض اول است مصداقا و جایز الانفکاک هم هست در خارج. اون قسم اول را کلام اعلا می نامند، اعلا اقسام است. قسم دوم را کلام اوسط، قسم سوم را کلام انزل. و از نظر سیر وجودی و دستبندی جهان وجودی، اون قسم اول در عالم عقول یافت می شود که کلمات تامات حقن. قسم دوم در عالم نفوس یافت می شود، قسم سوم در عالم طبیعت و دنیا و مانند آن. در قسم اول که موجودات مجردی تام با اون کلام یافت می شوند، اونها آیات الهی هستند. غیب را خدای سبحان با آفرینش اونها ایجاد می کند. اونها را برای غرض زائد بر ذات اونها ایجاد نمی کند، که اونها برای یک سلسله کارهایی آفریده شده باشند که کار انجام بدهند و از راه کار کامل بشوند و مانند آن در حد عقلن، یعنی بد و هشتشون یکیست، نه کمال ندارند و غرضی ندارند، بلکه کمال اونها و غرضی اونها که هشت اونهاست با بد و اونها آمیخته است، غایت اینها با وجود اینها آمیخته است. این همان است که در کلمات افلوتینی ها میگویند ماهو و لمهو یکیست، یا در کلمات ارسطویی ها آمده است که ماهو و لمهو در بعضی از موجودات مجرده یکیست. این گونه از کلمات تامات غرض اولشون جدای از غرض ثانی نیست، مستاقن گرچه مفهومن جدای از همند. ماهو با لمهو گرچه در اونجا مفهومن از هم جداین، ولی مستاقن یک حقیقت خواهد بود. قسم دوم مانند نفوس فرشتگانی که مدبرات امرند یا مدبرات سمایی هن یا مدبرات عرضی هن، اونها کلمات الهی هن و آفریده شدن برای تدبیر مسائل سمایی یا مسائل عرضی، ولی هدف آفرینش اینها که تدبیر است ملازم با آفرینش ایناست و جایز الانفکاک نیست. اونا یک موجود معصیت کننده نیستن، نشعه اونها نشعه تخلف اسیان نیست، هدف اونها ملازم با آفرینش اونهاست، همواره به اون هدف آشنایند و نزدیک. از این نفوس خدای سبحان تعبیر کرده است که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون، یا یفعلون ما یؤمرون و مانند آن. از این تعبیر یفعلون ما یؤمرون مرحوم آخون استفاده می کنند که امر خدای سبحان همان و اطاعت اینها همان، زیرا نفرمود یفعلون به ما یؤمرون، بلکه فرمود یفعلون ما یؤمرون، نظیر فرمان نفس نسبت به قوای درون. نفس اگر به قوه متخیله یا قوه واهمه فرمان بدهد، اراده نفس همان و امتثال تخیل و توهم همان. اگر نفس بخواهد به وسیله یکی از قوای درونی کاری انجام بدهد، همین که نفس اراده کرده است اون قوا انجام میدهند. وزان فرشتگان نسبت به خدای سبحان از باب آیت و ذل آیه وزان نفس و قوای نفسند. البته این در بعضی از تعبیرات مرحوم صدر متعلیه آمده است، وگرنه حساب از این دقیق تر است. فرشتگان مجالی هن، مرائی هن، نه منزل قوای نفس. نه تنها خدای سبحان نسبت به عالم به منزل نفس و بدن نیست، که این را مرحوم آخون به شدت نفی کرده است در جلد ششون در بحث این که مشارک و مناسبی برای خدای سبحان نیست، فرمود هرگز نسبت خدا به عالم نسبت نفس و بدن نیست. ولی در بعضی از تعبیرات فرمودن به این که نسبت خدای سبحان به جهان نسبت نفس است به قوای نفس نه بدن. این را فرمودند، ولی این دید متوسط مرحوم آخوند است، ولی دید نهایش آن است که این جنود و سماوات و الارض مرائی حقند نه قوای حق. فرق است بین این که ما بگوییم فرشتگان قوای الهی هن، یا بگوییم مرائی هن که بر اساس توحید افعالی کننده دیگریست، ولی در مرآت فرشته و فلک و ملک و مانند آن. این قسم ثانی غرض اول کلام با غرض ثانی کلام ملازمند و غرض ثانی از غرض اول انفکاک پذیر است. قسم ثالث کلام تشریعی است و اون امر و نهی تشریعی است برای تربیت انسان‌ها که موجود متفکر و مختارند و در نشئه زندگی می‌کنند که اسیان و خلاف را در اون نشئه راهی هست. در اینجا غرض اول اعلام است و اتمام حجت است و معذرتن الی ربکم است و مانند آن. غرض ثانی تکامل خود انسان هاست، تهذیب و تربیت خود انسان هاست، خروج انسان ها از ظلمات الی نور است و مانند آن. این هدف ثانی گاهی از هدف اول منفک است و گاهی نیست. این نازل ترین کلام است چون در نازل ترین نشأه است. نشأه از دنیا پستر نیست، عالمی از دنیا نازل تر نیست. از سخنان امیر المؤمنین سلام الله علیه اونطوری که در کلمات قصار اون حضرت آمده است این است که الا ان من هوان الدنیا انه لا یوصل سبحانه و تعالی الا فیها و لا ینال ما عند الله الا بترکها. از پستی دنیا همین بس که در هیچ عالم خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا، و از پستی دنیا همین بس که انسان تا او را رها نکند به ما عند الله نائل نمی شود. پس کلام سلیس خواهد بود اعلا و اوسط و انزل. در نازل ترین اقسام کلام هدف ثانی از هدف اول ممکن انفکاک است. این خلاصه بیان مرحوم صدر متعلی. این را البته باید تمثیل هم روشن می کنن. فعلا اون چه که باید بحث بشود این است که تقسیم عالم به عالم عقول و عالم نفوس و عالم طبیعت حق است. عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل در قوس صعود این تقسیم را میپذیرد و عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت در قوس نزول این تقسیم را میپذیرند و حلقات این سلسله از یک واقعیتند. یعنی موج عالم طبیعت این خارجی است وجود تکوینی، عالم مثال و عقلم به شرحی زن. و اگر فیض خدای سبحان به این سه حلقه تقسیم شد، تقسیم به لحاظ تکوین است و حلقات این سلسله تقسیمی همگون و همسان همان در اصل تکوینی بوده. ولی اگر خواستیم کلام الله را به سه قسم تقسیم بکنیم، کلام اعلام و کلام اوسط و کلام انزل. کلام اعلا مانند عقول عالی کلمات تکوینی هن. کلام اوسط مانند نفوس فرشتگان کلمات تکوینی هن. کلام انزل کلمات تشریعی هن و همگون و همسان نیستن. اولی و دومی حقیقی و تکوینی هن، سومی اعتباری هن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم کلام اعتباری است. و اما انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کلام حقیقی است. کلام حقیقی گاهی به صورت قضا ظهور می کند که کلام اعلاست، گاهی به صورت قدر تجلی می کند که کلام اوسط است، گاهی به صورت امر و نهی تجلی می کند که فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رائه و مانند آن که کلام تشریعی خواهد بود. اینجاست که برای موسی کلیم به یک نه، برای عیسی مسیح علیه السلام به یک نه، برای انبیای دیگر علیه السلام به یک نه، برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به یک نه. یکی عبریست، یکی عربیست، یکی تریانیست، یکی زبان دیگر است و مانند آن. اینها قرار داد است. این نشأه تشریع را که نازل ترین نشأه است در ردیف کلام تکوینی قرار دادن و اینها و این را ثالث ثلاثه پنداشتن، این نیاز به تشریع دارد. باید حل بشود که چگونه اولی تکوینی، دومی تکوینی، سومی تشریعی. با یک جامعه اعمی برای کلام تشریعی و تکوینی به ذهن آورد، اون را تقسیم کرد به اعلا و اوسط و انزل. وگر نه تشریع قابل سه قسم است و نه تکوین، و این حلقات سلسله همگون نیستن. این به خواست خدا در طی بحث‌های آینده باید روشن بشود. صفحه 5. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم، فی تحصیل الغرض من الكلام. اعلم ان الغرض الاول للمتكلم فی اراده الكلام انشاء اعیان الحروف والكلمات و ایجادها من الضمیر فی المخارج. هدف اولی از تکلم و ایجاد کلام آن است که حرف و کلمات در خارج ایجاد بشود و از ضمیر به بیرون بیاید، و از ضمیر به بیرون آمدن یعنی ضمیر را اعلام کردن. این بیرون آوردن یک نحو تنزل است. اون حقیقت درونی تنزل می کند وقتی انسان یک معنای عقلی و کلی را دریافت. اون معنا لفظ و صورت ندارد، اون را در مرحله عالم مثال و عالم وهم و خیال متنزل می کند. بعد از اون مرحله به عالم لفظ و کتابت متنزل خواهد کرد که در حقیقت این تنزل به نحو تجلیست و تجافی. اینطور نیست که انسان اون حقیقت عقلیه را که یافت، اون حقیقت عقلیه مانند قطرات باران تجافی کند، از عقل به صفحه کتاب یا فضای بیرون بریزد و مانند آن. چه این که در قوس سعود هم این چه نیست که این سمره منقوش در کتاب یا امواج مسموع در هوا اینها به مرحله عاقله برسند، بلکه اینها ترقی دارند به نحو تجلی، به نحو سعود، نه به نحو تجافی، و به مرحله عاقله راه پیدا میکنند. پس غرض اول تکلم همون ایجاد حروف است از ضمیر در مخارج که عین اعلام است. و اگر چون چه این زبان به این مخارج فهم تکیه کند، حروفی را تولید کند، با همین تولید حروف اون ضمیر و اون نهان اعلام می شود. غرض اولی متکلم آن است که درون خود را و خواسته خود را اعلام کند، اما استماع مخاطب، امتثال مخاطب و مانندون غرض ثانی است. و اما ترتب الاثر علی الامر و نهی و الاخبار و تمنی و نداء و الاستفهام و غیر ذالک از اقسام کلام، فهو مقصود ثان و غایت ثانیه غیر الاعلام. هدف اولی کلام همون اعلام ما فی الضمیر است. اون را به صورت امر یا به صورت نهی یا به صورت اخبار یا به صورت تمنی و استعلام و امثال ذلک در می آورند. حالا گاهی مخاطب هست، گاهی نیست، گاهی می شنود، گاهی نمی شنود، گاهی امتثال می کند، گاهی امتثال نمی کند. اینها مقصود ثانی است که غیر از مقصود اول است. فهو مقصود ثان و غایت ثانیه غیر الاعلام. از نظر مفهوم غیر از همه، ولو ممکن است از نظر مصداق این هم باشند. و هذه المغایره، این تغایر مصداقی، انما یتحقق فی بعض اقسام الکلام، و الا در بعض اقسام دیگر ممکن است که هدف ثانی این هدف اول باشد. و هذه المغایره انما یتحقق فی بعض اقسام الکلام. چرا؟ لان الکلام علی ثلاث اقسام. اون کلامی که جامع بین تشریع و تکوین است، اون معنای جامع سه قسم است، وگرنه نه تشریع سه قسم است، زیرا در عالم قضا و قدر تشریع نیست، و نه تکوین سه قسم است، زیرا در عالم اعتبار جا برای تکوین نیست. این کلمات اعتباری به نام امر و نهی و وجوب و حرمت و باید و نباید کلمات اعتباری هست. البته در عالم طبیعت کلمات تکوینی وجود دارم، سماوات و عرض کلمات تکوینی هست. از این جهت عالم طبیعت و عالم قدر و عالم قضا فرقی نمی کنند، لذا تقسیم موجود حقیقی به این سه بخش تقسیمی است بجا. و اما کلمات اعتباری، امر و نهی اعتباری به نام قوانین اعتباری، این در نشأه طبیعت است، یعنی در حیات طبیعت است، در حیات دنیا است. این کلام تشریعی است. لأن الکلام یعنی جامع بین تکوینی و تشریعی، علی ثلاث اقسام، اعلا و اوسط و ادنا. فاعلى الاقسام ما يكون عين الكلام مقصودا اوليا بالذات. عين الكلام خود کلام مقصود است، نه اینکه او را آفرید تا کارهای دیگر را انجام بدهد، بلکه او بد و هشت شکسان است، کمالش عین اوست. البته این خالی از عنایت نیست، زیرا غیر از ذات اقدس اله هر چه هستند مقصودشون خداست، هدفشون خداست، زیرا خداست که آخر بالذات است و غایت بالذات است. حتی موجودات عالم قضا به نام اول عالیه هم هدفشون خدای بالذات است، لقاء الله است، منتها این هدفشون همراه با آفرینشون موجود است، آغاز و انجامشون یکسان است، بد و هشتشون عین هم است. فاعلى الاقسام ما يكون عین الكلام مقصودا اولیا بالذات ولا يكون بعده مقصود اشرف و اهم منه لکونهی غایتن لما بعده. بعد از این اعلا موجودی نیست که از او اشرف باشد و اهم باشد و غایت باشد برای این اعلا و اعلا برای او خلق شده باشد. فاعلى الاقسام ما يكون عین الكلام مقصودا اولیا بالذات ولا يكون بعد از این اعلا مقصودی که اشرف از این اعلا باشد و اهم از این اعلا باشد. چرا؟ لکون این اعلا غایتا لما بعده، خودش غایت است برای ما بعد، دیگر غایت نداره. و هذا مثل ابداعه تعالی عالم امرهی به کلمت کن، نظیر آفرینش عقول عالیه که خدای سبحان به صور علمیه اینها که در فیض اقدس هست خطاب می کند به کن، اون صورت علمیه که در فیض اقدس هست خطاب کن را امتثال می کند و به صورت فیض مقدس متنزل می شود، می شود یکون. در اونجا گفتن همان و امتثال همان، بلکه گفتن این امتثال هست و مقصودی بالاتر از اون نیست که او برای نیل به اون مقصود بالاتر کاری انجام بده. و هذا مثل ابداعه تعالی عالم امرهی به کلمت کن لا غیر. و هی کلمات الله تامات ول انیات العقلیات التي لا تبید ولا تنقص. این قسم کلمات تامات حقن، این قسم کلمات تامات حقن و این نیات عقلی حقن که فوق نفسن و هلاک و نقص و زوال در اونها راه ندارد. التي لا تبیدو یعنی لا تهلکو و لا تنقص و سنقیم البرهان علا وجودها، که آیا کلمات تامات این چنین بنام عقول عالی موجودن یا نه، که براهینی برای اثبات وجود عقل در سلسله فیض حق اقامه میکنه. سنقیم البرهان على وجودها في مستأنف القول ان شاء الله. وليس الغرض من انشائها منه تعالى سوى امر الله، غرض اینها غیر از آفرینش اینها چیزی دیگر نیست که اینها بعد از آفرینش کاری انجام بدهند به اون غرض برسند، این طور نیست. وليس الغرض من انشاء این کلمات تامات منه تعالى سوای همین امر خدا به عنوان کن. ولعل ذلک قال الفیلسوف الاکرم فی کتاب اصولوجیا، به زعم ایشون افلاطون است و به تحقیق دیگران افلوتینی ها که بعضی از شاگردان ارسطو هستند یا همون افلاطون که بعد از او هستند. ولعل ذلک قال الفیلسوف الاکرم فی کتاب اصولوجیا ان ما هو و لم هو فی المفارقات شیء واحد، یعنی هویت اینها و غایت اینها مصداقا یک چیز است گرچه مفهومند دو چیز. یعنی ما هو نفس و حقیقتها فهو نفس و کمالها و غایتها، اون چه که نفس حقیقت اینها را تشکیل میداد که همون هستی باشد، نفس کمال و غایت اینها را هم تعمیم میکند که هستی باشد. و فیه سرون ما لوهناک الیه من قبلو، که اینها باقیه به بقای الله هن، اینها وجه الله هن، اینها ما سوى الله به حساب نمی آین. بد و هشتشون یکیست، اینها وجه الله به حساب می شوند و سوء ربوبی به حساب می آین، وگر نه اگر ما سوى حساب بشوند هدف اینها غیر از وجود اینهاست، هدف اینها ذات اقدس اله هست و وجود اینها به اون هدف باید نائل بشود، یک تفاوتی بین وجود اینها و هدف اینها خواهد بود. اما اگر اینها را وجه الله دانستیم و از سوء ربوبی دانستیم و جدا ندانستیم و از وجه جدا ندانستیم، اونگاه این سخن تام است. این اعلى الاقسام. و اوسطها اوسط الاقسام ما یکون لعین الکلامه مقصود آخر غیره، غیر از خود وجود مقصود دیگری بر او مترتب هست، یعنی هدفی دارن که نه تنها مفهومن غیر از وجود این هستن، مصداقن هم غیر از وجود این هستن، الا اینکه متلازمن، تلازم نشانه کثرت است. الا انه یعنی او مقصود اصانی یترتبو بر عین کلام علاوه چه لزوم من غیر جواز انفکاکه به اثر الواقع، در خارج ممکن نیست اون هدف از اینها منفک بشود. در انسان‌ها که در عالم اعتبار به سر می‌برند و همچنین جن، ممکن است هدف اینها از اینها جدا بشود. ما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، گاهی ممکن است عبادت بکنند گاهی نکنند. و اما فرشتگان را خدای سبحان برای هدفی که آفرید، اون هدف ممتنع انفکاک از وجود اینها است. یترتب و اون مقصود بر این اصل کلام علاوه لزوم من غیر جواز انفکاک بحث بالواقع. و ذالکه که امره تعالی للملائکه السماویه و المدبرات العلویه الفلکیه و الکوکبیه به ما اوجب الله علیهم ان یفعلوا من التدبیرات و التحریکات و الاشواق و العبادات و النسک الالهیه لغایات اخرى عقلیه. نفوس سماوی را و نفوس ارضی را، یعنی نفوس تکوینی که مدبرات ارض یا مدبرات سماوان خدای سبحان به عنوان فرشتگان آفرید که اونها مأمور تدبیر عدل و سماین، اونها را خدای سبحان برای این آفرید که در اثر تدبیر به اون اهداف عقلیشون نائل بشوند و این تدبیر و نیل به اهداف عقلی از اونها جدا نخواهد شد، زیرا جا برای اسیان و تباهی نیست. مثالکه که امری تعالی للملائکه السماویه و المدبرات العلویه الفلکیه او الکوکبیه، منظور فلک و اینها بارها به عرض رسید که همون موجوداتی هستند که و اوها فی کل سماین امرها نه افلاک بطلم یوسیف ماننده ها. بما اوجب الله علیهم ان یفعلوا من التدبیرات و التحریکات و الاشواق و العبادات و النسکر الهیه برای اهداف عقلی. در بیانات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و در نهج البلاغه است که آسمان ها را که تشریح می کند، فرشتگان را که تبیین می کند، می فرماید که ما فیها موضع و اهاب الا و فیه یا علیه ملک ساجد و ساع حافظ، یعنی جای یک پوست افکندن، یک پوست تختی نیست، جای یک جلد و پوستی نیست، مگر اینکه اونجا یک فرشته مشغول سجود است یا سعی خفیف و سریع دارد. لا یعصون فلا جرم لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. چون امتثال و اطاعت فرمان حق ضروری است، قهرن نیل به اهداف هم ضروری خواهد بود. فینالون نصیبهم من فائدت انزال الکلام علیهم کما ستعلمون، که فرشتگان اهداف خود را نائل می شوند. و کذالک ملائکت و تباع الارضیه و الاجسام الانصریه من مدبرات الجبال و البحار و المعادن و السحب و الریاح و الامتار، که اینها مدبرات ارضی هستند، فرشتگانی هستند که مدبرات ارضند، بحرند، برند و جبالند و مانند آن، که همه به همه به اذن الله کار میکنند. لله جنود السماوات و الارض. این گونه از فرشتگان ارضی هم مانند فرشتگان سماوی معصومند. اصولا فرشته هر قسمی که باشد معصوم است، چه فرشتگان رزوان و پاسداران بهشت، چه خازنین جهنم. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، اونها هم غلاظ شدادن، اونها یعنی لا یعصون الله ما امرهم. فین امر الله اذا وصل الیهم، امر خدا وقتی به مدبرات عرض برسد، حالا یا برا واسطه میرسد یا مع واسطه ملائکه سما میرسد، علی حال همین که امر تکوینی الهی به مدبرات عرض رسید، اینا امتثال میکنن. مثل اینکه امر تکوینی نفس به قوای نازله رسید، اینا هم اطاعت میکنن. خواه این امر برا واسطه برسد یا مع الواسطه، وصول امر همان و امتثال این قوا همان. فإن امر الله اذا وصل الیهم، یعنی به مدبرات ارضی، اما بلا واسطه او به واسطه امر آخر، لا به واسطه خلق، به واسطه خلق اگر امر برسد اون اسیان پذیر است. مثل اینکه به واسطه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر به دیگران میرسد و این امر اسیان پذیر است، چون در حیطه اعتبار است. فإن هم، یعنی این فرشتگان زمین هم مانند فرشتگان آسمان، یطیعون امر الله ولا یتمردون. و در قول خدای سبحان که فرمود فی قولی تعالی و یفعلون ما یؤمرون و نفرمود یفعلون بما یؤمرون، نشان میدهد که فرمان خدا همان و اطاعت اینها همان. نظیر ایجاد و وجود، همونطوری که کن فیکون فرقش به اعتبار است و لا مصداق خارجی شکیست، امر و اعتمار هم حقیقت شکیست، مصداق شکیست، اعتبار هم فرق میکند. نهی و انتها حقیقت شکیست، اعتبار هم فرق میکند. نظیر ایجاد و وجود، نظیر کن و یکون. حیث لم یقول بما یؤمرون، این اشارتون لطیفه الی هذا القسم من الکلام، که فعلشون با امر خدا ملازم هم است، جدا نیست. و نازل ترین اقسام کلام، کلام اعتباری است. و ادناها ما یکون لعین الکلام مقصود آخر، ولیکن قد یتخلف این مقصود از اون کلام و قد لا یتخلف. و اون جایی هم که تخلف ندارد در اثر این که مثلا انسان اطاعت می کند، امکان اسیان هست. در معصومین علیه السلام که اسیان نمی کنند، امکان اسیان هست ولی اسیان نمی کنند برخلاف فرشتگان. ولیکن قد یتخلف عنه و قد لا یتخلف. و فی ما لا یتخلف و ایزن امکان تخلف، اون جایی هم که تخلف نیست، معصیت نمی کنند برای اینکه عادلند یا معصوم، باز امکان تخلف هست. فی ما لا یتخلف هم ایزن امکان تخلف و تأسی هست. اِلَّمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَاصِمٌ مِنَ الْخَطَأِ وَالْعِصْيَانِ، اگر نیروی بیرونی انسان را حفظ نکند، باز زمینه برای تخلف و تأسی هست. مثال قسم سوم، مانند اوامر تشریعی. و هذا که اوامر الله تعالی به خطاباته للمکلفین، مکلفین و هم الثقلان الجن والانسان، که مأمورن به یک سلسله دستوراتی که باید معتمر بشوند. و هم الثقلان الجن والانس، به واسطت انزال ملک و ارسال رسول. و هما اعن الثقلان مخلوقان فی عالم الاحداث و ترکیب و عالم الازداد و الانداد و تعاند و تفاسد. اینها در نشأه کون و فساد زندگی می کنند و موجود متفکر و مختارند. برای تدبیر موجود متفکری که در عالم حرکت و کون و فساد زندگی می کند، در عالم برخورد زندگی میکنند، در عالمی که احیانا موجود به هدف نمیرسد به سر میبرند، اینها راه تدبیر اینها امر و نهی شرعی است. و امر و نهی شرع تشریعی گاهی با اسیان همراه است، گاهی با تخلف، چون عالم عالم برخورد است، عالم عالم کون و فساد است، نشأه نشأه تضاد است. در نشأه تضاد امکان انفکاک فعل از اثر و اثر از و هدف از فعل وجود دارد، چون همه در حرکتن. قهرن برخوردی پیش می آید، بعضی از متحرک ها به اهدافشون نمی رسن. و هما اعلی سغره مخلوقان فی عالم الاحداث و ترکیب و عالم الازداد و الانداد و تعاند و تفاسد. فی هذا القسم من الکلام، که نازل ترین اقسام است. و هو الامر بالواسطه، یعنی به واسطه ملک یا واسطه انسان. یحتمل طاعت و الاسیان، این قسم طاعت و اسیان هر دو محتمل است. بعضی از موجودات این قسمن که مطیعن و بعضی هستن که عاصین. فمن هم من اطاع و من هم من عصا. و اما اون قسم اول و دوم جا برای اسیان نیست. در قسم اول که اصلا اسیان فرض ندارد، در قسم دوم تصدیق ندارد. در قسم اول فرضش محال است، در قسم دوم فرض محال است. و اما الامر ما عدم الواسطه، مثل قسم اول و بعضی از فرشتگان قسم دوم، او به واسطه امر آخر، فلا سبیل الا الطاعه، به فرشتگان زمین که خدای سبحان مع الواسطه امر بکند، باز راهی جز اطاعت چیز دیگر نیست. چون کلام سه قسم است، در بین اقسام سگانه اعلا ضروبش قسم اول است که اول عالیه و عالم غذای الهی هست. فاعلا ضروب الکلام هو الامر الابدائی، و همان است که از او تعبیر می شود به ما امرنا الله واحده کلم هم بالبسر، نیازی به ماده یا تعلق ماده و آننده آن نیست. و هو عالم الغذای الحتمی، که تغییر و تبدل را در اونجا راه نیست، تدبیرم در اونجا راه نیست، چون تعلق به بدن و نفع و طبیعت ندارد. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، عالم قضا این چنین است که جز خدا احدی معبود نیست و وجود اینها وجود عبادت است. و قسم وسط هو الامر تکوینی، و عالم القدر، که تکوین هست در برابر ابدا، گرچه ابدا هم تکوین هست، به تکوین هم تکوین، ولی تکوین جامع شامل هر دو قسم می شود. اما اصطلاحا وقتی که ابدا مبدعات در برابر مکونات قرار بگیرد، مبدعات می شود اول عالیه، مکونات می شود نفوس، گرچه از اونها به مخترعات یاد می کنند مانند آن. والاوسط هو الامر التکوینی و هو عالم القدر که انا کل شیء خلقناه به قدر. والانزل والانزل لنازل ترین اقسام هو الامر تشریعی و تدوینی، همان است که به صورت مجموعه دین تدوین می شود به صورت کتاب، که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، و همچنین سایر اوامر الهیه که در کتاب و سنت آمده است. این امر تشریعی، این امر تشریعی اسیان پذیر است، زیرا در حیطه یافت می شود که حیطه حرکت است. در حیطه حرکت تضاد وجود دارد، در تضاد و برخورد ممکن است متحرک به مقصد نرسد. کل موجودات عالم طبیعت این چنینند. چون همه موجودات عالم طبیعت این چنینند، انسان و مانند انسان که در نشأه طبیعت به سر می برند و مأمور به تهذیب و تزکیه و مانند آنند، گاهی ممکن است مقصد برسند، گاهی ممکن است مقصد نرسند. این معنا را با یک تمثیلی روشن تر بیان بکنند. ولی اون چه که اصل است و باید در خلال این بحث به او توجه می شود آن است که جامع بین اقسام سگانه اون کلامی است که عام از تشریع و تکوین هست، و این کلام تکوینی اصلا اسیان پذیر نیست. اگر خدای سبحان به موجودات تکوینی هم امر می کند که لله جنود السماوات و الارض، اونها هم اطاعت می کنند، فقال لها و الارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، همه موجودات طائعان و اسیان فرض ندارند. این تمثیل نیست، یک امر تکوینی است که خدای سبحان به تمام موجودات سمایی و ارضی دارد، همه مطیعان. فقال لها و الارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. اما این انسان است که خدای سبحان به عنوان ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى امر میکند، اما یک عده هستند که انهم ظالمون لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابقون بالخيرات. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا هدیناه النجدین و مانند آن. این گونه از اوامر تشریعی تخلف پذیر است. این باید روشن بشود به خواست خدای سبحان که سومی امر تشریعی است، دومی و اولی امر تکوینی. امر تکوینی در هیچ موطنی اسیان پذیر نیست، یا عین امتثال است یا ملازم با امتثال. امر تشریعی است که بین اراده آمر و تحقق فعل در خارج اراده مأمور فاصله است، تا از این راه مأمور خود را به کمال برساند، که تتمش به خواست خدا به جلسات بعد موکول می شود. الحمدلله رب العالمین.